صفحه 181 بر سر دوراهی. بعد از خواندن خاطرات و استراحت و صرف نهار، سردار جهاندار گفت: صلاح در این است که در همین مکان بمانید. اما سهراب میرزا در پاسخ به سخن قاطع پدرش سردار جهاندار گفت: نمیتوانم حرف شما را نادیده بگیرم و از آن تمرد ورزم، ولی مبارزه اینگونه مشت بر سندان کوبیدن است. اجازه فرمایید ابتدا سار را از قفس فراری دهیم، بعد هر کاری که از دستمان براید انجام می دهیم. عصمت الدوله گفت: من با آنچه پدرتون می گوید اعتماد و اطمینان دارم. حالا که سارا به خانه بازگشته باید خودمان از او محافظت نماییم. سهراب دست پدرش را گرفت و او را به کناری کشید و گفت: می دانید چند مأمور سر همین کوچه کشیک می دهند تا در صورت دیدن کوچکترین رد پایی از سارا به ارسلان میرزا و ایادی وی خبر بدهند و فاجعه دیگری برپا کنند؟ سردار جهاندار گفت: یعنی می گویی چند تن قراول در اطراف خانه ما پاسداری می دهند؟ لطفاً تشریف بیاورید و با چشم خودتان ببینید. سردار جهاندار ناباورانه به محلی که سهراب گفت نگاهی انداخت و دو نفر را دید که چشم از خانه بر نمی گیرند و مرتب طول و عرض کوچه را طی می کنند. سردار جهاندار دستی محاسنش کشید و متفکرانه نزد سهراب و عیالش بازگشت و گفت: مثل اینکه دامی گستردند. سهراب به موقع از جریان مطلع شده. باید سارا را هرچه زودتر از این خانه بیرون برد. سهراب گفت: پدر شما قصه نخورید. من ترتیب این کار را می دهم. سردار جهاندار دستی محاسنش برد و گفت: خیر، دلم گواهی نمی دهد. خودم سارا را به قم می رسانم. باید مقدمات سفر را هرچه زودتر فراهم کرد. سپس نگاهی به سهراب انداخت و منتظر ماند. سهراب گفت: چگونه؟ یک نفر به نام اسکرگاریچی گاری اجاره می دهد. می توانم از اسکرگاریچی بخواهم با مبلغ پیشنهادی خودش من و سارا را به قم برساند. عصمت الدوله گفت: اتفاقا چند سال پیش که من و تعدادی زن می خواستیم به قم برویم، در راه به چند گاری که آنها را به شکل کالسکه درآورده بودند برخوردیم. من پرسیدم اینها دیگر چیستند و شنیدم که مردی به نام اسکر یکی دو کالسکه در راه تهران قم به راه انداخته. سهراب گفت: اسدالله در این مورد اطلاعاتش بسیار خوب است. اسدالله گفت: خاله جان، آن زمان اسکرگاریچی فقط یکی دو گاری کالسکه نما داشت. حالا بیایید و ببینید مردم برای رفتن به قم در محل سوار شدن چه می کنند. اسکرگاریچی چندین نفر را هم استخدام کرده است. سردار جهاندار گفت: یعنی می گویی او خودش دیگر به کار گاریچیگری، ببخشید کالسکه‌چیگری نمی پردازد؟ چرا؟ اما برای مشتریان و مسافران خصوصی با کالسکه نسبتاً راحت و مبلغ هنگفت کار می کند. سردار جهاندار گفت: در حال حاضر ما چاره نداریم مگر آنکه از خود همین اسکرگاریچی بخواهیم ما را به قم برساند. ولی باید از همان ابتدا به او حالی کنیم که هر کس پرسید چه کسی در کالسکه نشسته تفره برود و جواب سربالا بدهد. این گونه سفر و احتیاط سارا را بیشتر محفوظ نگاه می دارد. خب چه کسی داوطلب آوردن اسکر می شود؟ اسکر را بیاوریم اینجا پدر؟ این دقیقا همان چیزیست که من می خواهم. بله، باید اسکرگاریچی با کالسکه اینجا بیاید. مگر چه ایرادی دارد که خودش بدینجا بیاید؟ شما حسنش را بگویید. حسنش آن است که سارا مجبور نیست در ملأ عام به کالسکه خانه برود و سوار کالسکه بشود. تا دلتان بخواهد مردم کنجکاو و فضولی هستند و فوراً خبر را به گوش داروغ و دیگر مأمورین می رسانند. بهتر است از اسکرگاریچی بخواهیم کالسکه خود را بدینجا بیاورد. ما کرایه خوب و انعام حسابی به او می دهیم تا سارا را به قم و محل مورد نظر برساند. من نیز با این محاسن سپید او را همراهی می کنم و کسی هم بدگمان و مظنون نمی شود و نمی تواند به این زودی بفهمد که سارا فرار کرده است. سهراب گفت: پدر جان، شما مأمورین ارسلان میرزا را فراموش کردید. بهتر از محرمانه با خود گاریچی صحبت کنیم. اسدالله خان مأمور آوردن اسکرگاریچی شد که البته به این آسانی ها خود را حرکت نمی داد. اما وقتی از پیشنهاد انعام و تعداد مسافرین مطلع شد گفت: شرط شما خوب است و تعداد مسافرین هم اندک، ولی باید برای حرکت یک شبانه روز به من مهلت بدهید. اسدالله خان خروشید. مرد حسابی، من میگویم عجله داریم. هرچه هم پیشنهاد کردی پذیرفتم. حالا این بازی ها چیست؟ من باید با یک نفر تصفیه حساب کنم. اگر با شما به قم بیایم آن پول به طور قطع از کفم خارج می شود. یعنی آن شخص به سفر می رود. اسدالله خان گفت: پولی که میگویی چقدر است؟ هر قد باشد ما آن را متقبل می شویم. اسکرگاریچی گفت: بسیار خوب، هوا که گرگ و میش شد من ابتدای دروازه قزوین ایستادم، پول را هم اول می گیرم. ساعتی بعد اسکرگاریچی شادمان و مسرور کیسه های پول را زیر تشک کالسکه نهاد و نگاهی به سارا و سردار جهاندار انداخت و سپس اسبان را نهیب زد. برو حیوان، راه دور و درازی در پیش داریم. سردار جهاندار احساس کرد رفتار کالسکچی غیرعادی و شک برانگیز است. او برخلاف سایرین در ابتدای سفر هیچ دعایی نکرد و سخت سرگرم کار خود بود. سردار جهاندار به همین خاطر خواست از حرکت منصرف شود، ولی مردد ماند و از طرف دیگر به یاد آورد در صورت تأخیر ممکن است گاریچی باعث درد سر شود. سارا که حالت سردار جهاندار را دید پرسید: پدر، شما را چه می شود؟ چرا مضطربید؟ برای من نگران نباشید. به فرض این که مرا هم پیدا کردند، من مقاومت می کنم و به قصر باز نمی گردم. خیر دخترم، این گاریچی می داند که ما در حال فرار هستیم. او کمی مشکوک به نظر می رسد. هنگام سفر هر مسافری دعا می خواند، صلواتی می فرستد، نام خدا بر زبان جاری می سازد، اما این مرد گویی لال است. گرچه خودم هم این احساس را دارم، ولی گمان می کنم این مرد بنا به وضعیت شغلی سفر برایش عادت شده، شاید هم دعا خواند و ما نشنیده ایم. اما آنچه من شنیدم صدای ناهنجار و بوی نامطبوعی بود که از دهن گاریچی به مشام می رسید. مثل این که نجسی هم زهرمار کرده است، آن هم در این ساعت اولیه صبح. سردار جهاندار مکسی کرد و ادامه داد: الهی با امید تو، عقل حکم می کند که از رفتن با این مرد بی قید منصرف شویم، ولی چه کنم که مأمورین بدتر از گاریچی به دنبالمان هستند. در نیمه روز، یعنی چند ساعتی که از حرکت گذشت، اسکرگاریچی سرش را به درون کالسکه آورد و گفت: حضرت اشرف، اسب‌ها نیم ساعتی باید استراحت کنند و علفی بخورند. حیوان زبان بسته خسته و گرسنه است. خودم هم خسته هستم و صبحانه نخوردم. از بس عجله کردید گرسنه راه افتادم. اگر شما هم خسته هستید بیایید پایین. سردار جهاندار نهیب زد: خیر، همینجا خوب است. شما که استراحت کردید و خوراک خوردید فوراً حرکت می‌کنیم. زیاد هم معطل نکنید. اسکرگاریچی با وقاحت گفت: می ترسید؟ نه ترسید، اسکر در خدمت شماست. من با همه مأمورین رفیقم. مأمورین توی مچ من هستند. خب، من رفتم به اسب‌ها علوفه بدهم. سردار جهاندار که با چشم اسکرگاریچی را تعقیب می کرد، متوجه شد که او بساط مشروب پهن کرد و مشغول باده گساری است. هیکل گندو تنومند اسکر در گوشه دنج مرتباً برای بالا کشیدن ساغر زوایای گوناگون ترسیم می کرد تا سرانجام مرد مثل دیوانگان به کالسکه نزدیک شد و گفت: مطمئن هستید نمی خواهید بیایید پایین؟ من فعلا حرکت نخواهم کرد. سزاوار نیست شما در کنار این خانم زیبا باشید. سردار جهاندار نهیب زد: خفه شو مرد احمق. و خواست به اسکرگاریچی حمله ور شود که سارا دستش را گرفت و گفت: این مرد دیوانه است. در اولین فرصت او را ترک می کنیم. فقط اجازه بدهید به جای امنی برسیم. اسکرگاریچی در واکنش به این پاسخ کوبنده ساکت ماند و خونسرد در گوشه ای دراز کشید. سردار جهاندار که توقف بیش از حد اسکرگاریچی را دید نهیب زد: تو که گفتی نیم ساعتی بیشتر توقف نداریم. چه شده که ساعتی می‌گذرد و هنوز میل حرکت نداری؟ حضرت اشرف، اسبان گرسنه و خسته‌اند. بروید درون کالسکه، خودم صدایتان می‌کنم. در غیر این صورت همینجا می‌مانم تا مأمورین سر برسند. شنیدم چه می‌گفتید؟ شما فراری هستید. سردار جهاندار و سارا ناگزیر به کالسکه بازگشتند و از فرط خستگی همانجا خوابشان برد. اسکرگاریچی با چاقوی بران آرام به کالسکه نزدیک شد و برای ارعاب سردار با یک حرکت تکه‌ای از ریش او را با چاقو برید. سپس خواست با حالت مستانه به طرف سارا برود که دستای سردار جهاندار با وجود کهولت مانع بی‌حرمتی او گردید و درگیری آغاز شد. سردار جهاندار با مشقت فراوان هر طور بود به همراه سارا خود را به نقطه آباد رساندند و فراهم کردن دو مادیان راهی قم شدند. سارا طبق آدرسی که داشت با اندکی جستجو عفت و سلطنه زن مؤمنه را یافت و نزد او رفت و داستان خود را باز گفت. عفت و سلطنه یار و محرم سابق بیبی شاه بانو از شنیدن واقعه مزبور به شدت ناراحت شد و فوری این خبر را به همسر یکی از علمای عظام قم رسانید تا از مقامات مجازات اسگرگاریچی را بخواهد. اما مسئولین نه تنها کوچکترین توجهی نکردند بلکه با اسگرگاریچی برای یافتن سارا همکاری کردند تا از جایزه‌ای که برای یابنده معین شده بود بهره‌مند شوند. بیبی شاه بانو به ماجرا پی برد و فهمید بر سارا و سردار جهاندار چه گذشته و نیز دریافت که با تمام بی‌حرمتی که یک گاریچی مست نسبت به یک دختر مؤمنه روا داشته، دولتیان سکوت اختیار کرده و کوچکترین دادخواهی نمی‌کنند. به همین خاطر از طرف دیگری وارد عمل شد. صفحه 186 روزخانی پایگاه روشنگری. از دهه دوم محرم روزه های بیبی شاه بانو به جای تعزیه گردانان و سینه زنان واعظین پرحرارت و تراز اول به خود دید و منبر به مکان بسیار پرشوری تبدیل گردید. مردم که در هیچ جا قادر به تبادل افکار و دریافت اطلاعات و آگاهی های اجتماعی نبودند، سرسرای بیبی شاه بانو را بهترین نقطه برای شنیدن وقایع یافتند، به ویژه وقتی که داستان بی‌حرمتی اسگرگاریچی مثل توپ صدا کرد و مایه خشم و تأثیر بسیار همگان گردید. در مجلس و محفل بیبی شاه بانو در کنار بیان واقعه کربلا، مسائل اجتماعی فراوانی که همانا زبان مردم بود، بنا به مصداق جان و سخن از زبان ما میگویی مطرح میشد و چون بانی مجلس نفوذ ژرفی بر دولتیان داشت و کسی نمیتوانست مانع از برگزاری مجالس روزخانی وی گردد، این جریان در بستر و سراشیبی تندی افتاد و بازتاب همه‌گیری داشت. واعظین که زبان حال مردم خوب حالیشان می شد، به گونه کوبند و آشکار مفاسد اجتماعی و علل فقر و جهل و بدبختی مردم را ماهرانه بر می شمردند. حضار محترم، می خواهم امشب با هم برای انبات و رفتگانمان فاتحه‌ای بفرستیم و طلب مغفرت نماییم، اما با اتفاقاتی که رخ می دهد، یکی باید بیاید به حال خود ما بگرید. بیبی شاه بانو که دید تنها از راه منبر می شود ندای مردم را به گوش دولتیان و شاه رساند و مردم را گرد هم جمع کرد، بیش از پیش بر رونق روزخانی افزود و دستور داد: تمام مدت محرم و سفر شبها سفره پهن باشد. هیچ قید و بندی هم در ورود افراد و آوردن کاسه و قابلمه نباید وجود داشته باشد. بهترین واعظین و خوش صداترین نفرات را برای مراسم روزخانی و سینه‌زنی انتخاب کنید. این ابتکار سیل مردم را به سوی مکانی که بیبی شاه بانو برای روزخانی و مراسم سفره و شام در نظر گرفته بود کشند. مردم شبهای اول برای خوردن شام و شنیدن روزو بیشتر برای وقت گذراندن می آمدند، اما وقتی سید الواعظین روی منبر رفت و بحث مسائل اجتماعی کشیده شد، مجلس رنگ و بوی دیگری به خود گرفت و به این ترتیب مستمعین هم رفته رفته از افراد فهمیده و روشن فکر اجتماع تشکیل شدند و سراسیمه برای شنیدن وعظ می آمدند. جلسات از مسائل مذهبی به دردهای اجتماعی کشیده شد، منتها برای پوشش و تداوم مجالس، الفاظ با مهارت انتخاب می شد. شعرهای زمانه در هر دوران به شکل و شمایلی در می آیند، اما مکتب شهادت به ما می آموزد که هرگز به بی‌عدالتی گردن ننهیم. بزرگان دین ما برای این مهم جان خیش و اهل بیت را فدا کردند و زیر بار زور نرفتند. آنان به مردم درس مقاومت و شجاعت دادند و شهید شدند تا شرافتشان را حفظ کنند. من می‌خواهم از امشب گوشه‌های از ستم‌های اجتماعی را که در آن به سر می‌بریم آنگونه که هست به شما بنمایانم تا ببینید در هر دوره‌ای ظلم به چه قالب و شیوه‌ای توسط نوادگان شمر و یزید پیاده می‌شود. سکوت مستمعین سید الواعظین را بدین نتیجه می رساند که مردم چقدر تشنه شنیدن دردها و واقعیاتند. حتی بعضی از شبها که بحث نیمه تمام می ماند، مردم سفره و شام را فراموش می کردند و می خواستند هرچه بیشتر پای سخنانی که تا آن زمان ناگفته مانده بود بنشینند، اما سید الواعظین مردم را برای فردا شب به مباحثی تازه دعوت می کرد و شب بعد بر تعداد مستمعین به مراتب افزوده می شد و مسلماً بحث هم داغ‌تر و حساس‌تر مطرح می گشت. مردم با دلی خست و ناامید از اوضاع مملکت و نابسامانی‌های اجتماعی وقتی حرف دلشان را پای منبر می‌شنیدند، نسبتاً آرام می‌گرفتند. کلمات و جملات سید الواعظین به سان آب سردی بود که آتش درونشان را فرو می‌نشاند و در همان حال آنان را برای حرکت آماده می‌کرد. به پا خیزید برادران، چشم بگشایید و ببینید در چه اجتماعی به سر می‌برید. در جایی که یک زن جرأت ندارد در روز روشن به زیارت حضرت معصومه برود، وای به حال بقیه قضایا. یک نفر از پای منبر پرسید، ببخشید آقا، می شود قضیهش را بگویید؟ آقای سید الواعظین مکسی کرد و گفت، چون این قضیه از یک طرف با اسرار خانوادگی و از سوی دیگر با مسائل شرافتی و عفت عمومی گره می خورد، ناگزیر در لفاف و گذرا اشاره می کنم تا رندان بدانند و تکلیف خیش را بشناسند. آقایان صلواتی بلند ختم کنند. بیبی شاه بانو که کم و بیش از ماجرا مطلع بود، اما این چنین آشکار نمی دانست چه بر سر سارا و پدرش آمده، خود بر قسمت زنان حواسش را به کلام سید الواعظین معطوف کرد و شنید، قضایا بدین سان بوده که یکی از محترمه های این شهر به همراه پدر نسبتاً کهنسال خود به عزم زیارت حضرت معصومه راهی قم می شود. می دانید که تنها وسیله ایاب و زهاب همانا چند گاری سرپوشیده است که به اصطلاح بانها کالسکه می گویند. گاریچی در میان راه بدون اجازه مسافرین توقف کرده بساط مشروب می گستراند و مست می کند. این مرد پست در عالم مستی قصد حد که حرمت داشته که با مقاومت و دفاع پدر محترم مواجه می گردد. بله، مرد پست هم با کارد تیز محاسن پیر مرد را می برد. وقتی مرد به دارالحکومه شکایت می برد، آنان فقط به ریشش می خندند. آقایان، محترمه های عزیز، این قضایا تنها قضایای آن همشهری بیپناه و مظلوم ما نیست. ممکن است هر آن به اشکال گوناگون حتی بسی شدیدتر برای هر یک از شما اتفاق بیفتد. احتمالاً داستان زن محترمه ای را که از دیدار مادرش باز می گشته و توسط افراد در روز روشن چرس کنم شنیده اید. هم همه ی حضار بلند شد و واعظ مردم را به سکوت دعوت کرد و ادامه داد. در هر دورانی هر مملکتی شاهد دوره انحطاط و پستی است. بنگرید ستمگری بی حد و اندازه که پیرامون ما را احاطه کرده. بنای پادشاهی بر ستمگری نهاده شده است، به طوری که یکی از ستمکارترین چهره‌های تاریخ را در همین عصر به چشم دیدیم. از پدرانتان بپرسید که چگونه این مملکت وسیع چند پاره شد؟ گرجستان آباد ایران برباد رفت، مردم محترم کرمان از نعمت بینایی محروم ماندند، البته چوب خدا صدا ندارد، شنیدیم و دیدیم که عاقبت به چه طرزی پوزه ها به خاک مالیده شد، حالا بروند آن دنیا جواب خدا را بدهند. گذشته از پاسخ خداوند، ما هم در این دنیا حق و حقوقی داریم، هر کس حق و حقوقی دارد، صرفاً به نام اینکه فلان کس چیچی و دولزاده است و فلان فرزند فلان است، حق ندارد به حقوق دیگران تجاوز کند. یعنی در واقع این ما هستیم که در درجه اول نباید اجازه بدهیم حقوقمان پایمال شود. صلوات بفرستید تا واقعه تلخ دیگری را برایتان بگویم. صدای صلوات فضا را پر کرد. ای رسول هاشمی، بردار سر اسلام بین. ناله از عیسی ز سوی و از حواریون ز یک سو. بر هلاک مردم مظلوم ایران گشت جازم، لشکر لوقا ز سوی، امت شمعون ز یک سو. دوست از راهی به کین ما و دشمن از طریقی، پتر یک سو در کمین ما و ناپلئون ز یک سو. باد از جایی خرابم می کند باران ز جایی، کنت از سوی کبابم می کند بارون ز یک سو. ای دریغا رفت آن قصری که بود اندر کنارش دامن قلزم ز سوی ساحل جیهون ز یک سو. گر فشانم زنده رود از دیده جا دارد که دارم قصه اهواز از سوی غم کارون ز یک سو. گردمان دیواری از بدبختی و قفلت کشیده فقر بی پایان ز سوی قرض 30 میلیون ز یک سو. ترسم ای ایرانیان تورانیان را قسمت افتد تخت کیخسرو ز سوی تاج افریدون ز یک سو. بیستون از یک طرف نالد دل فرهاد یک جا تخت شیرین یک طرف غلطد سم گلگون ز یک سو. ای برادر بر دو چیز امیدواری منحصر شد همت ملت ز سوی رحمت بیچون ز یک سو. صلوات ختم کنید. برادران و خواهران برای نشان دادن آنچه بر ما می‌گذرد شاهدی دارم که همینک پای منبر نشسته است. این برادر که امروز او را روشندل می‌خوانیم تا چند پیش با چشمان خدادادی به کار باغبانی اشتغال داشت ولی حالا از نعمت بینایی محروم شده است. چگونگی آن برای همه ما دردآور و تکان دهنده است. حالا از برادر بزرگوار خودم تقاضا می کنم تا من نفسی تازه می کنم چگونگی نابینا شدن خود را برای حضار شرح دهد. صلوات ختم کنید. در واقعی که بر روی منبر عنوان شد سهراب میرزا نیز حضور داشته است. به دنبال ماجرای گاریچی سهراب میرزا جهت انتقام به یکی از پسران مظفرالدین شاه به نام میرزا سالار الدوله مراجعه می کند و در آنجا شاهد شکنجه شدن باغبان می شود. آنچه آن روز سهراب میرزا از ظلم دستگاه مظفری دید، بعدها در تاریخ ثبت شد. پیرمرد باغبان را دیدم، دیگی گلاب بر آتش نهاده و می جوشند. سالارالدوله پسر مظفرالدین شاه به محض آنکه چشمش به پیرمرد افتاد، دستور داد وی گلاب جوشان و سوزان را به چهره خیش بیفشاند. التماس باغبان نتیجه نبخشید و چون فرمان را ناگزیر به کار بست، چهرش یک بار بسوخت و چشمش نابینا شد و حمل بار زندگی از آن پس نتوانست. پاورقی مجله یغما سال 14 دی ماه 1340 ادامه متن. با این پیشامدها مجلس روزه بیبی شاه بانو رونق تازه گرفت. مردم از گوش و کنار جهت شرکت در آن مجلس که دردها را مطرح می کردند تجمع غیر قابل تصوری داشتند. به گونه که از همان نخستین لحظات در تمام صحنه حیات و حتی راه روها جای تکان خوردن نبود. از جمله ظلمهایی که در آن مقطع صورت می گرفت به بردگی بردن دختران زارعین به جای مالیات بود. این قضایا بعد وسیعی یافت و به گونه های مختلف نقل مجالس شد. بیبی شاه بانو با مجالس روزهی که داشت می توانست تا حدودی واعظین را از آسیب مأمورین مسون دارد. به علاوه واعظین نیز خود آنچنان ماهرانه سخن می گفتند که جای هیچ گونه خردگیری و اعتراضی باقی نمی ماند و اصولاً مأمورین از درک مفاهیمی در آن باب عاجز بودند. افزون بر این خودشان نیز به نوعی زخم داشتند و قلبی جریحه‌دار در سینهشان می تپید. با این وصف سخنان وعاظ سرای بیبی شاه بانو آبی بود که بر تنور دلشان ریخته می شد. به هر حال در این مورد ناظم الاسلام کرمانی می گوید مرحوم طباطبایی که عصر روز 14 ماه جمادی الاول سال 1324 هجری قمری در منزل خودش بر منبر رفت، واقعه ای را برای مستمعین چنین نقل کرد. حکایت قوچان را مگر نشنیده اید که پارسال زراعت به عمل نیامد و میبایست هر یک نفر مسلمان قوچانی سره گندم مالیات بدهد. چون نداشتند و کسی هم به داد آنها نرسید، حاکم آنجا 300 نفر دختر مسلمان را در عوض گندم مالیات گرفته، هر دختری را به ازای 12 من گندم محسوب و به ترکمان فروخت. گویند بعضی از دخترها را در حالت خواب از مادرهایشان جدا می کردند، زیرا که بیچاره ها راضی به تفرقه نبودند. حالا انصاف دهید، ظلم از این بیشتر تصور می شود؟ پاورقی، تاریخ بیداری ایرانیان ناظم الاسلام کرمانی، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، صفحات 446 و 447. آوازه بود پرس.com